الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان، برادران و خواهران، با عرض پوزش از این که قرعه فالو به نام ما زدن که قرار ما در مرکز مهدویت صحبت بکنیم، گاهی هم اشکالی هم نداره، چون گفت لقمان حکیم را گفتند حکمت از که آموختی، گفت از نابینایان، تا جای قدم استوار نکنن گام بر نمیدارن. حالا گاهی باید آدم از بیادبان و نابینایان هم یه چیزایی بیاموزه، همچنان که قرآن هم میفرماد ان لکم فی الانعام لعبرتن، از این گاو گوسفندان چیز یاد بگیریم که براتون درس باشه. من فکر میکنم ما باید چند تا کار رو در مقدمه هر گونه وعظ و تبلیغ و خطاب قرار بدیم که مبانیش رو در کتابی مثل معانی و بیان خوندیم. یکی این هست که ما مخاطبمون رو بشناسیم که با کی داریم حرف میزنیم، مخاطبی که یک انسانی است که منکر هستن، اصلا این بحثا رو قبول نداره، نه امام زمان قبول داره. یه خورده باش بیشتر کلنجار بریم، کم کم ببینیم از پیغمبر رو قبول نداره، کم کم از خدا رو قبول نداره. خب با اون اومدن از روایات گفتن که پیامبر فرمود اگر یک روز از تاریخ جهان بماند اون روز رو خدا طولانی میکنه تا فرزندی از نسل من بیاد، آب در هاون کوبیدن. گاهی طرف قبول داره، سطح درکش رو باید دارن. شما یه وقتی یه مفهومی نام محبت، ابراز عشق و علاقه، کیفیت بیان اون برای مخاطبین مختلف باید فرق بکنه. شما یه وقتی به فرزندتون، به خواهرزادتون، برادرزادتون 4 سالشه، 6 سالشه، 7 سالشه میخواین ابراز محبت بکنین، هیچ وقت برای اون نمیان شعر حافظ و سعدی بخونین که دستی به سرش میکشین، صورتشو میبوسین، یک شکلاتی پفکی بهش میدین، این میفهمه شما دوستش دارین. اما هیچ وقت این کار رو با یه بزرگتر نمی کنین. اونجوری که آدم به دوستش، دوست جونجونیش که هم سن و سال خودش ابراز محبت میکنه، باز اونجور به استادش ابراز محبت نمیکنه. اونجور که به استادش ابراز محبت میکنه، به یک مقام معنوی یا سیاسی یه وقتی بره خدمت مقام معظم رهبری، به دوستش اگه میگه آقا دلم برات یه ذره شده بود، قربونت برم، دورت بگردم، یه وقت به خدمت رهبر برسنه میگه آقا واقعا دلمون برات یه ذره شده بود، الهی دورتون بگردی، اینجور حرف نمیزنه. گاهی یه مفهوم در مخاطبین مختلف باید مختلف و گوناگون ابراز بشه و خیلی وقتا ما ها این توجه رو نداریم. گاهی باید به تناسب زمان صحبت کرد. ما یه وقتی یکی از دوستان طلبه دعوت کرده بودیم، آمده بودن تهران برای دانشکده‌ای، ایشون شروع که کردن مثلا بین دو نماز ظهر و عصر 7 دقیقه، 8 دقیقه، 10 دقیقه قرار شد ایشون صحبت بفرمایند. شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین. مثلا نمی فهمیدم یعنی چی، پس این معانی بیانی که ما خوندیم کجا باید به کار ببریم؟ برای 10 دقیقه صحبت که اصلا خطبه بارئ الخلائق اجمعین معنی نداره. معنی داره؟ زمینه که میگه خطبه چیز واجبیه، مثلا شما تو سخنرانی های امام و مقام معظم رهبری اصلا خطبه نمیبینین. امام حتی وقتایی که بزرگان مثلا نمایندگان مجلس خبرگان که اون روز همه آیت الله بودن، حالا یه خورده ساعتشون آده پایین که الحمدلله چاور ما هم باز شده، کلی هم باز خوشحالی ماست، اصلا برای اونا هم خطبه نمیخون، بسم الله شما رو حرفشو میزد. و عادت کردن به یه روش که آقا مثلا تو حوزه اینجوری یادمون دادن، خب حوزه اشتباه کردن، بعد یادمون دادن. من میرم برای مدرسه برای بچه های مدرسه سو بسم الله الرحمن الرحیم، حتی بچه ها سلام، اگه سلام اسم خدا نیست، سلام المؤمن المهیمن، شما سلام رو به نیت اسم خدا با یکی دوتا نشونم بزن، هم به بچه ها سلام گفتی هم اسم خدا رو بردی. آخرش هم مثلا بیستو دعا بکنیم، نه نیازی نیست. این مراعات این نکته ها، من یه اون جلسه ای که خدمت دوستانه اون تخصصی تفسیر بودیم عرض کردم، قرآن اصرار داره کلمه لسان قوم رو به ما بفهمونه، ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه، انبیا با زبان قوم صحبت میکردن. زبان قوم نازل ترین درجهش، نازل ترین دیگه یعنی بیس و پایش به اصطلاح امروزی ها، این که به زبان حرف بزنیم که مخاطبمون هم با همون زبان تکلم میکنه. اگر کسی خواست با مردم عرب حرف بزنه باید عربی حرف بزنه، برای مردم فارس با زبان فارسی، برای مردم ترک با زبان ترکی. الان میدونین آذربایجان مثلا خیلی اونجا منبر میرن معمولا ترکی حرف بزنن، چون خیلی از این مخاطبین اصلا فارسی بلد نیستن، فارسی هم بلد باشن اینقدر حس ناسیونالیستی زبانیشون قویه که اصلا گاهی پس میزنن کسی بیاد فارسی حرف بزنه. این ترکی بیشتر به دلشون میشینه و تأثیر گذاره و براشون اهمیت داره. این یه مطلب خیلی واضحیه که من به نظرم میاد نمیخواست خدا اینو بگه فقط که حضرت جبرئیل از کجای عرش نازل بشه به قلب مبارک پیامبر و بگه ای رسول ما تو میخوای با مردم عرب حرف بزنی عربی حرف بزن، دیگه علی رم فرستادی برای مردم یمن بشه او یمنی حرف بزنه. خیلی واضحه دیگه، بچه دبستانی میدونه اینو. این لسان قوم نکته های خیلی لطیفتری داره. امروز لسان قوم جوان های ما، حتی تو همین قوم من تقسیم کرده بودم لسان قوم و لسان قوم، ما طلبه ها معمولا به لسان قوم حرف میزنیم چون تو قوم درس خوندیم. اصطلاحات قومی، یعنی قومی منظورم درسی که تو حوزه خوندیم رو به کار میبریم. مثلا فراوان دیدید چنیدید، مثلا یه آقایی داره سخنرانی میکنه تهران، میگه قوانینی که جعل میشود، مردم همه مخاطبین چرا گوششون تیز میشه، اینا قانون جعل میکنن، ای فلان فلان شده. داری کلمه جعل در لسان قومش به معنی چیه؟ وضع قانونه. اما کلمه جعل رو شما برین خارج از لسان قوم به کار ببرین، مردم چی میفهمن از کلمه جعل؟ بله؟ دروغ هستن، یک کار خلاف واقع، یک کار بدلی تقلبی، میگن اسکناس جعل کردن، در حالی که من حق ندارم جعل اونجا به کار ببرم. ایشان تالی تل به معصوم بودن، مردم چون بایم تالی تل به معصوم خیلی میکنم، آقا به زبان اجنه داره حرف میزن. در عصر موفور و سرور ظهور، مردم چون موفور و سرور یعنی چی واقعا؟ ما این رو به حساب علم و حضور شما عرض کنم بالا بودن سطح فضل و کمال نگیریم. خب اینجوری گاهی یادمون میدن که انسان باید یه خورده سنگین صحبت کنه، یه خورده. بعضی از آدمایی که من باشون سر کار دارم رسماً اومدن به من گفتن، رسماً به من گفتن که امام مثل که خیلی سواد نداشتن، اون تا خب چون مرد مبارز و انقلابی بودن دیگه گرفت کارشو، جا افتاده داره ماستش گرفت، ماست زنی رفتیم از ماستا میگیره و از ماستا نمیگیره. یعنی اینقدر مرد ساده حرف میزد با مردم که مردم بعضی که نمیدونستن امام چه شخصیت علمیه در فقه، در فلسفه، در عرفان، در حدیث، در تفسیر، اون کتاباش و اون درساش و اون شخصیت ندیده بودن، میگفتن ایشون مثل خیلی سواد ندارن، خیلی ساده حرف میزنن، حرفای معمولی. و این هنره به نظر من، و هنر قرآن هم همینه. من اون جلسه گفتم، گفتم قرآن یکی از هنرهاش اینه که با هر قومی به زبان خودش حرف زد. به کشاورز میرسه میفرماد انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما کشاورزی یا من. به بناها میرسه میفرماد و سواء و ما بناها، ما بنایی، ما قد آجر انداختیم آسمون تا کهکشان ها رو درست کردیم. به نقاشا میرسه میگه ما هم نقاشیم، و الله الخالق البارئ المصور، مصور این نقاش توی ما هم نقاشیم. به معلم ها میرسه میگه من هم معلم هم، و علم آدم الاسما. به طبیب میرسه میگه ما هم طبیبیم، و ننزل من القرآن ما هو شفا، ما هم نسخه می نفسیم شفا می دیم الحمدلله. تو این کار هم هستی، شما یه شغل حسابی پیدا نمی کنیم تو عالم که خدا تو قرآن اشاره نکرده باشه ما اون کاره ایم. مولوی یک تکهی داره که من میگه از دور دیدم یه زاق با یه لکلک دارن را میرن. من تعجب کردم خدایا زاق با لکلک، کلاغ و لکلک چه ارتباطی دارن؟ آمدم جلو جلو که دیدم هر دوتا لنگن، یه پاشون لنگه. گفتم ها، یه پا لنگ بودن اینا باعث شده که با هم رفیق شدن و با هم دارن را میرن. ما اگه خواستیم با کسی ارتباط برقرار کنیم باید با زبون اون. امروز زبون جوانای ما چیه؟ زبان شعر. شما کتابای شعری رو، من توصیه‌ام به دوستان طلبه اینه که هر از چندی یا مجموعه، هر مجموعه مسئولین اون مجموعه یه نفر باید بفرستن تو این کتاب فروشی‌های آزاد کن، کتاب فروشی‌هایی که کتاب حوزه می‌فروشه نه، کتاب فروشی‌هایی که همه جور کتابی داره، کتابای رمان داره، شعر داره، ادبیات داره، کتابای لامذهبی داره، کتابای ضد انقلابی داره. خیلی هم خوبه این کتاب فروشی ها، خیلی هم وجودش برای ما قابل استفاده است. حالا یه تمثیلی هم هست بعدا عرض میکنم. اونجا ببینه که آقا پرفروشترین کتاب شعرتون در 6 ماه گذشته چی بوده، پرفروشترین کتاب رمانتون چه رمانی بوده، عشقی بوده، پلیسی بوده، جنایی بوده، نمیدونم تراژدی بوده، کمدی بوده، چی بوده، پرفروشترین فیلمنامه هاتون چه فیلمنامه هایی بوده، پرفروشترین کتاب های علمیتون تو چه علمی بوده. اینا رو باید بگیریم و اگه خواستیم با مردم ارتباط برقرار بکنیم، چون میدونید دیگه ببینید امروز ما تو نتونیم ارتباط برقرار کنیم تو هر جمونه بزنیم. شما الان راجع به خدا، خدا از زمان و زمان ظاهرا بالاتره، ما بخوایم خدا رو به مردم بفهمونیم باید اول ارتباط، مثل این که این طرف گوشی رو برداره، مثل که شما الان زنگ میزنیم به تلفن، طرف اصلا گوشی رو بر نمیداره. اصلا گوشی رو بر نداشت که شما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بهش بگیم آقا 5000 تومان گذاشتی بانک صادرات یه ماشین ماسیما بردی، خبر به این مهمه دیگه. ولی طرف گوشی رو بر نداره، شما توی مجلس های خط مثلا باید دیدی اون آقا داره برای خودشون جامعه میدرانه که قیامتی هست، قبری هست، جهنمی هست، اینجوری آدمو میبرن به سیخ میکشن، کبابش میکنن، شکنجهش میکنن، یا میشه تو داره میخنده با بغل زده با موبایل یواش یواش پراید خرید و فروش میکنه تو مجلس خط. چون این ارتباط برقرار نشده. مادر زنگ زنه خونه بچهش داره مثلا یه فیلم هیجانی میبینه، یه نمیدونم فوتبال، خیلی فینال فوتبال میبینه، حالا این آبگوش بار گذاشته داره میسوزه، یادش رفته گازو کمش کنه. این همینجور فقط میگه مامان جون بپرون گازو کم کن غذا نسوزه. بچه اصلا حواسش نبوده بهش فیلم میدوده، بعد میگه باشه مامان چش گوشی زودتر میخواد قطع کنه که فیلم از دستش در نره فوتباله. بعد مادره میاد بالا میره بوی سوختگی میاد تو کوچه یا تو آپارتمان، مثال میکنه همسایه بعد میونه غذا خودش سوخته. چون ارتباطا اگه مادره یه خورده روانشناسی بلد بود که این بچه الان داره تو خونه چیکار میکنه، فیلم میبینه، بازی میکنه، خوابیده، نمیدونم دو کلمه تو همون مطلب با او حرف میزد، اگه احساس کرده فیلم میبینه چه فیلم میبینه. یه خورده فوتبال بلد بود مادره. اون وقت دو کلمه که مامان جون فوتبال می‌بینی عجب فوتبال خوبیه ها، ایران و استرالیاست، نمیدونم ایران و ژاپن، ایران و کجاست، مامان جون علی دایی هم توش بازی میکنه. این فهمیدم که مامانم وقتی که بابا من دارم نگاه میکنم اینجا گل زدم بهت میگم بپر زیر گازو خاموش کن، میپر زیر گازو خاموش میکن و الا این ارتباطه برقرار نشه. ما الان یکی مشکلات ارتباطمون چرا برقرار نمیشه؟ پس زبان محرمی خود دیگر است. مولوی میگه ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی، این لسان قوم، یعنی زبانی که انسان رو محرم میکنه با مخاطبش. البته بعد میگه همدلی از همزبانی بهتر است. بعدم فرموله زبان، همزبان بودن مقدم است بر همدل بودن از نظر زمان، از نظر رتبه همدلی مقدمه. یه آقای ایرانی عاشق یه خانم فرانسوی میشه، این اصلا زبونم بلد نیستن زبون هم دیگر، اونجا همدلی رتبهش مقدمه. بعد هم میرن با هم یه جوری خلاصه همزبان هم میشن. اما منی که میخوام برای گروه حرف بزنم، باید اول با زبون اینها، زبونشون یکیش اینه که من ببینم مخاطب امروز من با چه ادبیاتی بیشتر آشناست. گاهی بیام از یک کارتون، در روزا من یه چایی صحبت میگم گفتم که این انیمیشن ها دیدین، یه ماشینیه، این دو نفر سه نفر سوار شد، این میره ماشینه تو آسفالت داره را میره، میرسه به یه دریایی، یهو یه کلید رو میزنه، این لاستیکاش جمع میشه، مثل شبیه کشتی میشه همون ماشینه، میرن تو دریا، موتور کشتی میشه، از دریا میرم یهو از دریا میرم جایی که دیگه آسفالت هم نیست، زمین تپه چاله است و تپه و اصلا نمیشه، این از آب میاد بیرون، یهو یه کلید دیگه میزنه، دوتا بال در سر مثل هواپیما میشه میره هوا. قشنگه. گفتم این داستان ماست، این بدن ما رو خدای جوری ساخته میتونه در جاهای مختلف مدلای مختلف بشه. ببین پیغمبر این بدنش اینجا بود، بعد شبی که میخواست بره معراج هواپیما شد آقا رو برد بالا. ما میتونیم اون تو ما خب کار انداختیم، بقیه قسمتش کار انداختیم، فقط تو همین جاده خاکی را میریم باشه، نه تو دریا میتونیم باش بریم. سعدی حکایت داره که من میرفتم جایی و دو تا رفیق بودیم و اینا، رسیدیم به دریا، سوار کشتی باید میشنم، دم در کشتی من که هر کی باید دو درهم بده، من دو درهم داشتم دادم، این دوست ما نداشت، من اینقدر ناراحت شدم، ای بابا ما ازش جدا میشیم، مرد خیلی نازنینیه. گفت ناراحت نباش منم باید میام. گفتم چجوری میای؟ گفت تو سوار شو منم میام. ما سوار کشتی شدیم، گفتم این یه سجاده مانند داشت انداخت رو آب، رو این سوار شده اومد فرو نمیرفت تو گلستان رو بنظرم. که من اصلا تعجب کردم، عجب، من نمیزم تو چقدر مرد بزرگواری هستی. یه فرمولی داره اینجا مولوی تو اون داستان کشتیبان و نحوی، آب دریا مرده را بر سر نهد و بود زنده ز طوفان که رهد. وقتی من این مطلب رو که مطلب سنگینیه، مطلب عجیبیه، وقتی میام با یک انیمیشن، با یه دونه کارتونی که همه بچه ها میبینن و میفهمن، اینو تشبیه و تنظیر میکنم، این تو ذهن مخاطبی که این تیپه میشینه. وقتی من میام از شعر یه توپ دارم قلقلیه برای بچه ها صحبت میکنم و از دل این یک مطلب عرفانی میکشم بیرون، ببینید این به مخاطب ما. حالا اگه کسی خواست برای مهندس ها حرف بزنه، بعد برد یه خود اصطلاحات مهندس برو در حده که چهار تا کلمش رو یاد بگیره، برای اطباء باید بتونه با این لسان آشنا باشه. تو قرآن اینجوری حرف زده دیگه، شما فرمولای قرآن رو ببینید، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهبوا، ولشون کن دیگه برای اینا نسخه ننویس. من گاهی میگم دکتری که دیگه مایوس میشه از خوب شدن بیمار سرطانی، دیگه نسخه نمینویسه، میگه آقا این مدت دیگه ولش کنین، رهاش کنین، آزادش بذارین، مطلب زودتر سفارش بدین به زهرا، یه جای خوبی براش آماده کنین. خدا همینو گفته، گفته آقا اینا رو ولشون کن دیگه، اینا دیگه درست نمیشن. چند روز بخورم بچرم بپرم فسوقه یعلمون، به زودی میفهمن. منتها وای به حال اون مریضی که بره دکتر، دکتر بگه هیچ نسخه نمیخواد، شما نه آمپول بزن نه جراحی بکنه، راحت باش. این راحت باش بدترین ناراحتیه برای او اگه بفهمه. لو کانو یعلمون، قرآن جا میگه اگه بفهمن، این خودش بدترین درده براش. ما این رو باید بشناسیم که این لسان قوم دو تا لسان شد، بلکه سه تا لسان. یه لسان، لسان همون زبان، عربی عربی، فارسی فارسی. یه لسان، لسان روزه، لسان 50 سال پیش لسان فیلم نبود، سینما نبود، کامپیوتر نبود، اینترنت نبود، فوتبال نبود، ولی امروز هست. امروز من و شما، یکی از این دوستان ما داره از بازی فوتبال 50-60 تا نکته اخلاقی بکشه بیرون. که آقا تو فوتبال وقتی برنده میشن که تیمی کار بکنن، تو خانواده ما باید تیمی کار کنن. اگه زن و شوهر اختلاف داشته باشن تو تربیت فرزندان، بچه ها تربیت نمیشه. اگه دعوامون شد چی؟ داور هست. خدا پیغمبر بسید داور زندگی باشه. تو قرآن هست، سوره انعام کجاست که چند جا داره، شاید یکی از واضح ترینش فلا و رب بکلا یومنون حتی یحکمون که فی ما شجر و اینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. داور هر چی گفت، آقا دیگه تو زمین فوتبال کسی داور چیزی میگه، حتی اگه اشتباه هم کرد میشه ولی بازی به هم میخوره. بعد فرمول فوتبال چیه؟ فرمول اینه که دنبال توپ میدوی وقتی بهش رسیدی حق نداری بغلش کنی، ماتش کنی، بگیری برای خودت، یه چند ثانیه زیر پاس زود باید پاس بدی به اون طرف. مال دنیا همینجوری آقا، بدو وقتی بهش رسیدی زود باید پاس بدی به یکی دیگه، چیزی که حالا چند دقیقه باید پاس بدی که دیگه از اول معلوم نیست بازی فوتبال چند میشه دیگه، تو تلاش تو بکن. سعدی میگه به راه بادیه رفتن به هز نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وزق بکوشم. قرآن اسمش گذاشته طلب و روایات، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الله و رسول ثم یدرک الموت. تو حرکتو بکن ولی نرسیدی، مرگ این وسطه به تو زودتر از تو رسید، تو شهیدی. ببینیم الان گاهی فوتبال بازی میکنن میبازن ولی همه میگن خوب بازی کردن، باریکلا، اما گاهی میبرن میگن خیلی بازی بیخودی بود. بردی که همراه تلاش نباشه و باختی که همراه تلاش باشه، این دوتا رو با هم فرق قرآن هم نبود. یعنی ما یک به قول امروز یه پکیجی درست کنیم، یه مجموعه، یه پازلی که یه قطعه از فوتبال و از نمیدونم فیلم و از قرآن و از شعر و از یه حکایت بذاریم، خیلی این جذاب میشه چون با زبون مخاطبمون حرف زدیم. و الا اگر بخواهیم، بعضی ها به من اعتراض میکنن شما چرا اینقدر از شعر و ادبیات استفاده میکنید؟ کدوم وقتی مخاطب من از شعر استفاده میکنه و شعر امروز دیوان خانم فروغ و فرخزاد و آقای احمد شاملو و آقای سهراب سپهری و پروین اعتصامی و فریدون مشیری و فریدون چیچی و سیمین کیک و اینا تو جامعه داره گر رو گر پخش میشه، چاپ میشه، منتشر میشه، خونده میشه، اثر گذاشته میشه، من مجبورم شعر باشه. ائمه امام همین کارو میکردن. ائمه امام حسین چقدر شعر خونده تو کربلا، از مدینه تا کربلا، شب عاشورا چقدر شعر خوندن، روز عاشورا چقدر شعر خوندن. و این برای اگه ما خواهیم شعر بخونیم برای مشاعره، مثل که قرآن بخونیم برای مشاعره، قرآن مشاعره‌ای هم مثل شعر مشاعره‌ای دو تا پول نمیاد. آقا سوره 21 از آیه 5 از اول بخون. هیچ به نظر من این قرآن خوندن اثری نداره، هیچ فایده نداره. آقا در سوره قاف آیاتی که کلمه قاف توشه بخون، در سوره مجادله کلماتی که الله توشه بخون، چون تو سوره مجادله همه کلماتی که الله توش هست، اون چه اثری داره؟ اما بگو آقا اگه دعوا شد بین زن و شوهر، چه آیه تو قرآن هست که این دعوا رو حل کنه؟ حالا یه شعر بخون. اینجوری کسی یه روزی ای کاش بشه تو تلویزیون ما مشاعره میخوام اینجوری بگم آقا تو برای بدخلاقی، تحمل بدخلاقی یه شعر بخون. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، از جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. آقا راجب زحمات مادر یه شعری بخون. کسی که ناز مرا می کشید مادر بود، کسی که حرف مرا می شنید مادر بود، در آن اوان جوانی کسی که قامت سروش زیر بار محبت خمید مادر بود. ما اگه بتوانیم این لسان رو که گفتم سه تا لسان شد، یکی زبان که معمولیه، دو لسان ادبیات روز، ادبیات روز این مجموعه است از امروز، از ماهواره، از اینترنت، از کامپیوتر، از موسیقی، از ورزش، از شعر و ادبیات، از حکایت و تمثیل، از رمان، از داستان کوتاه، از فیلم‌های تلویزیون، از انیمیشن و کارتون کودکان و از چه آقا؟ بقیهش رو خودتون پیدا کن. یکی هم لسان صنفه، صنفه. بله اگر ما خواستیم با مثلا رانندگان کامیون حرف بزنیم، کامیون دارا می صنفی هم، باید اونجا چهار تا اصطلاح رانندگی بلد باشیم. اگه خواستیم با ارتبا صحبت کنیم، مخاطبین ما دختر خانوما هستن، آقا پسرا هستن، بالا شهری ها پولدارا هستن، پایین شهری ها بیچارا و پابرهنه ها هستن. اینا هر کدوم ادبیات شما برای اینا که بیچارا مثل فیلم بچه های آسمان یک کفش و برادر خواهر صبح و بعد از ظهر میپوشن میرن مدرسه، بچه نمیخواد مثال بنز و بی ام و و نمیدونم سفر دبی و نمیدونم برج العرب مثال بزنی، اینا اصلا چرا نمیفهمن من چی دارم میگم. اجازه مثال های خودشونو زد، فیلم هم خواستیم برشون میگم بچه های آسمان میگم. این خیلی مهمه. به من نفرمید آقا اینا چه رفت داشت به مسئله مهدویت، حالا وقتش میکنم. ما اولا چون من گاهی میبینم این نیست، یعنی یه آقای میاد تو تلویزیون حرف میزنه یا توی جمع معمولی تر و این رو مراعات نمی کنه که مخاطبش کیه، چه تیپ مخاطبانی پای این سخن نشستن. من اگه خواستم راجب امام زمان حرف زنم، یا راجب قرآن، یا راجب خدا، یا راجب دین، یا راجب امام حسین چی بگم، یه آقای تو تلویزیون من واقعا جز تأسف بکنم این چونم تامید. روز رحلت مثلا نبی مکرم گفت بله سر رسول خدا در دامان امیرالمؤمنین بود و گوشه لبهای پیامبر کف میکرد لحظه فوت و ارتحال اون مرد بزرگ، و امیرالمؤمنین گاهگاهی میومدن با زبان و دهان مبارکشون اون کفهای کنار دهان پیامبر رو میلیسیدن و میخوردن و چه علمی و چه دانشی و چه آخواد تو رو به حضرت عباس هم نگو تو تلویزیون. اگر توی روایتی هم باشد، اگر روایت درست هم باشد، تو هم نداری اینجا بگی، تو خودت حاضر این کارو بکنی؟ تو میگن آقا از آیت الله عظما فلان داره از دنیا میره کف میکنه، تو بیا بینم اونجا حاضر بگم چون شما آیت الله عظما مرجع، من انشالله مرجع میشم. اگرم توی جمع خاصی برای یه گروه خاصی که چیزای اشاره آن کس از اهل بشارت که اشارت دارد، فقط این تو تلویزیون، حتی هر نداری که حسینیه که 500 تا آدم مختلف نشستن بگی، تا چه تو تلویزیون بگی. میخندن بریش دین ما، حق هم دارم بخندن. یه ببین چه تو پرتا اینا میگن سرم میکنن، چون تو روایت خوندی، چون نمیدونی که این مخاطب چی باید گفت، چجور باید حرف زد، چه حدی. ما این همه حدیث داریم، همه نکته داریم. چرا حضرت جعفر که رفتن برای حبشه این همه آیات داشت قرآن از حضرت مریم خوند، حضرت مسیح بود مسیحیه، ما از این بخونیم خیلی خوشش میاد، میفهمه ما با او هم زبانیم، ما با او هم لسانیم، اظهار احساس قرابت و نزدیکی میکنه، ما حرف ما رو بهتر میشنوه. خب این یک درس دیگه. پیامبر خودش از جنس نور بود. قرآن میگه چی؟ یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تو یه چراغ نورانی هستی. مثال های پیامبر رو ببینید، همش یه جوری وصلش میکنه به چراغ، به نور. وقتی بهش گفتن آقا تو دست بردار از این تبلیغت. چی گفت؟ گفت من دست بردارم، خورشید رو تو کف دست راست من بذاری، ماه رو در کف دست چپ من دست بردارم. نگفت اگه خوشگلترین زنها رو بهم بدین، بهترین خونه ها رو بهم بدین، زیباترین مرکب ها رو بهم بدین، ماهی $2,000 حقوق بهم بدین دست بردارم. اصلا یه حرف رو نزد، رفت سراغ نور. چون نوره به امیرالمومنین داشت میرفت تبلیغ و علی جان یه نفر رو از انسان ها غافل نشون. نگو او یه همه آدم که بعید بیاد یه نفر رو بتونی هدایت کنی از چی بهتره؟ از آن که خورشید برش میتابه بهتره. دوباره رفت سراغ خورشید، سراغ نور. اصلا این آدم همه چیزش نور بود، مثالش نور بود. این اگه چی به من بدین دست نمیشم از نور بود، از خورشید، از ماه. این به ما درس میده دیگه که ما اگه خواستیم حرف بزنیم، خود این نوع معجزاتی که انبیا آوردن، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم پیامبر اکرم سلام الله علیهم اجمعین، این خودش یک نوع همزبانی با قومشون بود که اینو دیگه خود شما بهتر میتونید. و ما باید روی همزبانی کار بکنیم. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار هم وقتی معنی میده که ما با زبان اونها آشنا بشیم، و الا جواب نمیده. کمون که الان دیگران من چون بیشتر از شما تو جامعه هستم، دیگران با این ادبیات آشنا شدن، از این بر آمدن تو حوزه های ما با احادیث و قرآن هم که حالا دیگه گر رو بر داره چاق میشه و منتشر میشه آشنا شدن و دارن منبر و وعظ و خطابه ما رو از ما میگیرن. الان نمیخوام اسم کسی ببرم، ولی حداقلش 6-7 نفر الان تو ذهن من تو ایران صدا کردن و جلسات چند صد و چند هزار نفره دارن که دیگه به ما اون افراد اعتقاد ندارن. میگه نه اینا این روانشناسی بلدن، جامعه شناسی بلدن، احادیث هم که میگن. این هر مطلبی میگه، من یه روانشناس مثلا کلی نواراشو دوش دادم، هر مطلب میگه آخرش میگه آیه و حدیثی وصلش میکنه. میگن خب ما برای چی میشیم پای صحبت شما آخونده که بلد نیستین حرف بزنین، یا آقا که بهتر از شما بزنه. ما مسلمان هم هستیم، خدا میدونه، از اسلام هم میگه، از آیه و حدیث هم میگه. که من یه جایی بهشون گفتم، به یکیشون پیغام دادم، گفتم ببین تو یه جوری بحث میکنی که مخاطب تو میگه اصل و بنیان و ریشه مال غربی هست، مال روانشناسای غربیه، علم روانشناسیه میگه اینجور گفته. منتها به خاطر اینکه بالاخره میدونی اینا مسلمونن، خیلی از حرفای اونا هم آخرش چرت و پرته، قابل اثبات نیست، وقت میگه حضرت علی همینجوری گفته. یعنی کاری داری میکنی که بگی که علی هم مثل اونا حرف زده، قرآن هم مثل اونا حرف زده، اصل اونان، ریشه اونان، پایه اونان. تو قرآن هم بگردیم یک دو تا آیه اونجوری پیدا میشه و این جنایت به اسلامه، این جنایت به دینه، جنایت به امام عصره که ما شاکله و اون فونداسیون و اون حضور شما عرض کنم استخونبندی اصل یک مطلب رو از اونا بگیریم، بعد من ظریف‌کاریش رو بگیم بله یه تابلو خوشگلی هم اینجا اسلام نوشته میدنیم به دیوار، ببین چقدر قشنگه. ما اصلا این قبول نداریم، ما میگیم اصل شاکله و ریشه و بنیان و اساس و استخونبندی مال دینه، مال اسلامه. اونا بی خود میگن، از خیلی جایی که چپکی حرف زدن، اشتباه گفتن، یا یه جایی درست گفتن ولی سقف حرفشون خیلی کوتاست. بالاتر از اینم حرف خیلی حرفا هست، چون خاطر این آخرین حرفی است که گفتن دیگه، از این بالاتر حرفی نیست. و اگر ما از این زبان، بله ما باید روانشناسی بدونیم بفهمیم بالاخره چرا فروید میگه آقا ببین حق با فرویده. چرا میگه الان شما نگاه کنین توی سالونی، من رسما توی سالونی آقای شهردار تهران بودم، دیگران بودم، سخنرانی بود تو اون سالون، یه خانمی اومد، یه خانم مانتوی اومد، خبرنگار بود، عکاس بود، چه عکس بگیره بود. موقع سخنرانی من که شد یه موضوعی بود، گفتم ببینین این خارجی‌ها چی میگن. میگن آقا ما بیاییم یه کاری بکنیم پرت نره افکار و ذهنها، هدر نره. مثلا چجوری آقا هدر میره؟ میگه ببین وقتی این خانم اومد داره عکس میگیره، فیلم میگیره، یه 30% حواسا پرت شد، 30% حواسا رفت طرف این خانم که این چه لباسی تنشه، این چه قیافه‌ای داره، چشم ابروش چجوریه، قد و بالاش چجوریه. میگه خب اینو فهمیدی، این تو بفهمی اولا، خودو نزنی به خریجت که نه حاج آقا فکر بد نکن، فکر بد نکن، من دارم میبینم دیگه. دو سه مثال خریجت ز خران عیبی نیست، آدمی هست که حقا دو سه خروار خرش. خب من چیزی که دارم میبینم، من در کلاس دارم پای تخته مینویسم، من دارم میبینم این پسره که دانشجو رفته اون ردیف عقب نشسته، 60% حواسش به قد و بالای این دختره است که جلوش نشسته. خب اینو بگم آقا من نمیفهمم، نسیم شمال یه چیزی داره شعری میگه، حالا من مضمونشو بگم کلماتش یادم نیست، میگه تو بگو نبینم، خب من نمیبینم، بگو نشنوم نمیشنوم، بگو نرم جایی که تو نمیخوای نمیرم. به محبوبش میگه، میگه عزیزم تو بگو غیر از تو رو نبینم، چشامو کور میکنم، هیچ دیگه نمیبینم. بگو غیر از صدای تو سی صدای نشنوم نمیشنوم، غیر از جایی که تو هستی نمیرم. اما خواهش میکنم از من نخوان نفهمم، که نمیتونم که. بعد این بیتو میاره، کور شوم، لال شوم، کر شوم، ولی این محال است که من خر شوم. آخه من که سر کلاس دارم میبینم این پسر حواسش پرت، این دختره است، بگم که نه انشالله ذهنش اینجاست، انشالله من انشالله اینجا. اسلام گفته حسن زن داشته باشید، اسلام که گفته حسن زن داشته باشید و حمل و حسد کن، اینجا رو نمیگه، این میشه حماقت. اینکه حسن زن نیست که، من با چیزم دارم میبینم داره اشتباه میکنه. خب غربی اومده فکر کرده برای این که آقا ببین این 30% ذهنش پرت شده دیگه. الان ما که نمیتونیم زنه بگیم آقا تو نیا، یا تو جامعه نیا، تو کار نکن، تو تحصیل نکن، تو کارمند نباش. حالا با ادبیات خودشون که دیگه همه چی رو تساوی مثلا در نظر گرفتن، که وقتی ذهن این آقا خراب نشه، به قول یکی از اساسی میگه خود این دستور حجاب برای چی زنه؟ چون اسلام میخواد بگه زن میتونه بیاد تو جامعه. اگه زن قرار بود تو خانه حبس باشه که دیگه حجاب، این همه هی حجاب حجاب اون تو خونه‌اش کسی حجاب نداره. شما اصلا اساسی خونه‌تون که کادو پیچی نمی‌کنین، می‌خوام ببینین جایی کادو پیچیش می‌کنین. حجاب کادو پیچیه برای بیرون از خانه. خب حالا چیکار کنیم این ذهن پرت نشه؟ اومدن آقای فروید روانشناسی کرده اونجا، گفته بین رابطه رو باز کنین، اوپنش کنین، راحتش کنین، مغزها رو بردارین، اینا رو بردارین. اون وقت اگه تو دانشگاه یه دختر رو پسند نشستن که راستی به درس گوش میدن، این اشباع شده است، ارضا شده است. تو کارخونه زن و مرد دارن کار میکنن، این آقای دوباره 20% حواسش پرت اون خانومه نیست، هر لباسی مخاطنش باشه، این خانومه 30% پرت اون آقای نیست. تو رانندگی همینجور، توی نمیدونم بگه آقا این فرمول بفرما، شما چی جواب داری بدی؟ گاهی با دست و پا بزنیم یا ببریمش به جهنم، بگیم نه ولی خدا میبرد به جهنم، حالا کن فردا پدر در میاد، هی سیخ و کباب و آتش نشونشون، بارا بابا ما الان فرنجا خوشیم. نه باید این دین نیمده برای جهنم، من به شما عرض بکنم این دین اومده اول این دنیا رو درست کنه، بهشتش هم بر اساس همین قوانینه دیگه، جنات تجری من تحت الانهار، نگفته من فوق الانهار، به خاطری که تو دنیا آب از زیر میره، بهشت هم اینجوره. بگی نه چون بهشت فرمه شده، اونجا آب سربالایی میره، نه اونجا با برده با سرازیری میره، هیچ کی نمیتونه به بهشت، در بهشت آب سربالایی میره، سربالایی نمیره، سربالایی میره دوباره میریزه پایین مثل فواره، اینجا میره تا یه حدی. فرمولا همین فرموله، ما اول باید دنیا رو آباد کنیم، بعد سوره هود هست دیگه، هو انشأکم من الارض واستعمركم فيها، خدا شما رو از زمین آورد، تو میخواد زمین رو آباد کنه. روایت داره اگه کسی یه نهال دستشه که میخواد بکاره، با هر علمی، با خواب، با هیپنوتیزم، با علم غیب، فهمید دو ساعت دیگه قیامته، دو ساعت دیگه جهان واقع کنه، فکر کنم این نهال برای چی بکاری؟ اگه نکاش ریحان محاکمهش میکنه، تو چرا اون نهال رو نکاشتی؟ برای سرسبزی زمین چرا کار نکرده؟ قدم آقا خدا خود دو ساعت دیگه میخواست زمین کنفیکون بشه، میگه بشه تو چیکار، تو وظیفه انجام میدادی. ما اونجا نمیدیم جواب شهید مطهری، اون کتاب مسئله حجابش از بهشت و جهنم حرفی نزده و درستم راه رفته. ما باید با این اصول آشنا باشیم برادران و خواهران، اون وقته که، یعنی با این مقدمه، این مقدمه رو اگر درست نچینیم نمیتونیم بگیم آقا خب حالا بیاییم بگیم اثبات کنیم امام زمان رو. 2654 روایت داریم، این مقدارش از طرق برادران اهل سنت، این مقدارش از طرق شیعه است، این مقدارش هم مشترکه، در قرآن هم آیاتی داریم که صراحتا وقت مهدی مهدی نوعی است یا مهدی مهدی شخصی است، اونهایی که نوعیه میگیرن بی خود میگن، اونهایی که این حرفا جا نمیفته. این دقیقاً مثل این میمونه که شما بخواید نقاشی بکنین دیوارو ولی زیرسازی نکنین، بتونه نکنین، تپه چالاشو نگیرین، ماشینا رو دیدین نقاشی بدون زیر ساخت، این دو روز بعد دوباره تبله میکنه تمام رنگایی که شما زدین از بین میره. ما واجب است به حکم عقل و به حکم نقل، نقل ما قرآن هم این کار کرده. قرآن چرا برای اینکه مردم شراب نخورن به تعبیر علامه طباطبایی چهار مرحله کرده حرمت شراب رو، اعلامش رو، یعنی تو چهار مرحله اعلام کرد. یه روز اول نیامده پیغمبر بگه انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. یعنی اصلا قبول نمی کنه، چون این چیزا باید مردم عمل کنن. ما که نمیخوام بگیم که گفته باشیم تکلیفی از ما ادا شده باشد، یه چیزی هم یاد بگیریم از حضرت امام که امام فرمودن ما مرد نتیجه نیستیم، ما مرد وظیفه. امام اون یه جای دیگه گفتن نه، یه جایی مرد نتیجه ایم، بعضی از جاها مرد نتیجه ایم، بعضی از جاها مرد وظیفه. تعلیم تربیت شاید متحریب ببینیم اونجا بفهمیم ما تو تعلیم و تربیت مرد نتیجه ایم، مرد وظیفه نیستیم، مگر یه جای خیلی استثنایی. پس این رو سروران و اینجا حرفای باریکتر از مو هست گاهی، یعنی باید بشینیم به نظر من با هم مباحثه بکنیم که آقا من میخوام برم یه دبیرستانی در فلان منطقه قم برای بچه از امام زمان صحبت کنم، چی بگم بهتره، کجا شروع کنم بهتره، دخترونه است یا پسرونه است، اینا وضع مالیشون چجوریه، تیپاشون چجوریه. اصلا من گاهی باید تو مجلس قرار بگیرم، یعنی مثل یه آشپزی که مواد اولیه دستم باشه، گوشت و مرغ و لپه و نخود و روغن و همه چی، مخاطب ببینم بعد بگم خب حالا اینا رو اینجوری درست کنن. خیلی وقتا شما معلومه از قبل غذا پخته بیارین، یعنی یه غذا رو آماده چند نوع غذا مثل این رستورانا داشته باشین، ببینیم مخاطب تا منو رو میذارن جلو آقا چی میل دارین، ما اینجا 20 نوع غذا داریم. اینکه تازه نمیره میگه خب حالا مشتری آقا بعد پسر برو 20 کیلو برنج بخر بیار، نه این برنج رو چند مدل برنج آماده بره، آقا سبزی پلو میخواین یا برنج ساده میخواین، مادر زرش پلو بخته بود پسره نمیخور. خب ماما جون این برکت خداست، گناه داره نخوری. خب ماما برکت خدا رو چرا تو زرشکیش کردی، گناه نداره؟ ما برکت خدا رو زرشکیش بکنیم ملن نمیخورن. این برکت خدا رو اون چجوری دوست داره بخوره، برکت خدا رو بهش بدیم. بعضی از جاها، بعضی از مکانها به گونه ایست. ما طنز رو نباید فراموش کنیم این روزگار. یکی از ابزار، من طنز رو همیشه مثال زدم، مثل تکوندن گونی است که شما توش سیب زمینی پیاز ریختی، این ذهن مثل همون گونی میمونه. شما عقل داری یک ساعت حرف بزنین، مگر در یه جای فوق العاده خاص و الا در اماکن عمومی هر یک رو 20 دقیقه شما باید یه بار، گاهی 10 دقیقه، گاهی 7-8 دقیقه یه بار ذهن طرف رو بتر کنی، جا به جا بشه، دوباره مطلب بعدی برسی. با چی؟ با یه تمثیل زیبا، با یه حکایت جذاب، با یه طنز تاثیرگذار. امروز روزگار اینه، امروز روزگار اینه و اگر این کار رو نکردیم جواب نمیده. مثل همون نقاشی بدون زیر ساخت، مثل نقاشی روی بوم لرزانه، مثل تو ماشین کسی نقاشی بکش، قدیم رو اسب اولاق کسی نقاشی بکش، اصلا نمی کنه. قرآن میگه دلتون رو بدین دست من، چرا؟ چون که من بی حرکتم، من ساکن نگهش میدارم و خودم روش نقاشی خوب میکنم، مصبره دیگه، دست هر چی دیگه بدیگه میلرزونه. پول در حرکت لرزشه، زیبایی، مقام، قدرت، شوکت، شهرت، ثروت، شهوت، همه چی. این یه دونه ساکته، پس بده بومم باید ساکن و آروم باشه. این رو دوستان به عنوان یک تذکر تجربی و البته علمی هم هست، نه صرف تجربی، من این که بعضی وقتا میگم آقا فلان چی بحث تجربیه، پایه های علمی نداره، پایه های محکم علمی داره این حرف. اگر بخواهیم حرف ما اثر بکنه و بعدم تقصیر رو ندازیم گردن مخاطب، بگیم نه روزگار ما روزگار بیدینی شده، دیگه جوان ها گوش نمیدن، به یه فیلم بیشتر توجه میکنن، به یه مداحی بیشتر، شور و هیجان بیشتر از شعور. اینجوری اصلا نیست. من تجربه دارم مداحان فوق العاده مشهور، رفتیم اونجا صحبت کنیم که همه خیال میکنه برای مداح بوده، بنده صحبتم تموم شد میبینیم یه سوم جمعیت من رفتم بیرون. یه وقتی هم بوده نه ما صحبت میکنیم 50 نفر هم مداح که میاد یهو 50 نفر میشه 50 نفر. من نباید به مخاطب اعتراض بکنم، من باید به خودم اعتراض بکنم. علیکم انفسکم، قرآن میگه به خودتون برگردید، مشکل از ماست و این رو ما باید بریم و روش کار بکنیم. یه بخش بیش از دو سومش هم اکتسابیه برادران و خواهران. کسی نگه این خدا داد، چون گاهی ما میخواییم از سر خودمون با کنیم و آقا شما چرا نمیری شعر؟ والا حاجه آقا شعر من حافظه شو ندارم. اکتسابی خدا به شما داده به ما نداده، براخره خدا اراده نکرده دیگه، ما چیکار کنیم؟ در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشه. جام می و خون دل هر یک به کسی دادن در دایره قسمت اوضاع چنین. این حرفا خیلی عوض میخوام چرت و پرت. مگه کسی که از شکم ننه شاعر به دنیا اومد؟ فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر فرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. خب بله شعر نوشتن سخته، زحمت میخواد، تمرکز میخواد، تکرار میخواد. خیلی وقتا آدم یادش میره یه جایی آبرو آدم من برای غرق شده، حتی تو تلویزیون هم شده، یه شعرش رو کردم بکنم یه با یه تیکه از یادم رفت، سرخ شده، آقا سیاه شده اونجا، ولی خسته نشده. دوباره گفت آقا اشکال نداره، جزء من این نوشتم از رو میخونم. اشکالی داره آقا رو بخونم؟ گفتن نمونه، خب از رو میخونم. یا رب این شهر چه شهری است که صد یوسف و دل، بله یا رب این شهر چه شهری است که صد یوسف و دل به کلافی بفروشند و خریداری نیست. اینا یوسف هایی است که با یه کلاف ما میتونیم بخریم ولی خودمون خریدار نیست. و بعدم میگیم آقا حرف ما اثر نداره. این مقدمه رو حالا من خواهم یه نتیجه بگیرم که دیگه اگر فرصتی شد ما هفته بعد. و اون این هست که ما در قرآن من نگاه میکردم 20 بار کلمه لآیتن آمده، به نظرم 29 بارم لآیاتن آمده. لآیتن و لآیاتن. این قرآن یه مطلبی رو میگه از داستان انبیا، حضرت موسی، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت صالح، قوم اصحاب ایکه، اصحاب چی؟ هجر. بعد میگه در این ان فی ذالک، مثلا لآیتن تو سوره نحل 5 بار آورد، در سوره شعرا 8 بار آورد، بیشترش سوره شعراست. از اما اول شروع میکنه از آیه 7 یا 8، بعد تکه تکه بعد اینو چه و ان فی ذالک لآیتن و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. 8 بار اینو تو سوره شعرا خدا تکرار کرد و نحل هم همینجور 5 بار به مناسبت های مختلف. به نظرم میاد که قرآن روشش اینه، دعوش اینه که میخواد هر اتفاقی که میفته، به قول آقای رئیس جمهور یه جمله گفته بودن، گفت ما یه کاری میکنیم که پول نفت رو میاریم سر سفره مردم، ما باید یه کاری بکنیم بیاریم سر سفره زندگیمون امام زمان رو، قرآن رو، پیغمبر رو، خدا رو، دین رو، اخلاق رو، دکور زندگیمون نباشه. الان خیلی وقتا امام حسین و امام زمان دکور زندگی بعضی هست، دکوری هم چیزا قیمتیه، مثل موزه قشنگه، خوشگله، خونه رو زیبا میکنه، ولی تو زندگی، یعنی با این آب نمیخوریم، با این ظرف تو این بشقابه پلو نمیخوریم، روی فرش زندگی نمیکنیم، ولی دکور هست، اونجا آویزونه قشنگه، یه وقتی هم خواستیم میفروشیمش، بالاخره آدم بعدش که ناجور شد میفروشه دیگه. لشکر و عمر سر چی رو فروختن رو بدن با امام حسین جنگیدن، با امام زمانش جنگیدن، چیزای قیمتی زندگیشون چی بود؟ دین. چرا؟ چون حالت دکور داشت تو خونش، دکوری همیشه قیمتیه. گفتن آقا میفروشیم. حالا بستگی داره دیگه. عمر صد دکوریش زیادتر بود. آیت الله جوادی میفرمود که بعضیاشون رو ابن زیاد یه توبره جو داده بود برای اسبشون، فقط همین بود. گفت یه توبره جو بود اینا اسبشون تو بخورم برن با امام حسین بچنن. دینشون اینقدر دکور بود براشون. بیش از این دیگه نبود. همون قدر هم ابن زیاد خرید. تو ماجرای معرفی کردن یزید، موسی بن مقیره، پسر مقیره والی مدینه بود به نظرم، فرستاد زبان معاویه، فرستادش به والی کوفه بود، الان حضور ذهن ندارم اگه دوستان، بله مدینه بود، پسرشو شنیده بود مقیره، شنیده بود که معاویه میخواد عوضش کنه، یه ترفندی به کار برد که یه جوری سیبیل معاویه رو چرب کنه که اینو نگهش داره. پسرش رو به انضمام هفشتر نهر فرستاد به شام، گفت که بابا جون برو و تو جمع که رفتیم تو بلند شو و بگو که عمر خلیفه به درازی آفتاب طولانی باد، ولی خب بالاخره انسانه و ما باید برای بعد از خلیفه هم فکری بکنیم، ما سران قوم بزرگان نمیدونم ریش سفیدان چیزی فکر کردیم، دیدیم بهترین و شایسته ترین و نمیدونم موفق ترین و مؤثر ترین فرد بعد از خلیفه برای امر حکومت بعد از 2000 سال عمر خلیفه یزید ابن معاویه است. اومدن پیش معاویه و گفتن معاویه خودشم ولی باور نمیکرد که این جا بیفته، میگن اینا جا انداختنش. بعد من گفت فردا این مجلس تشکیل میدیم، شما پخشین تو مجلس، من خودم صحبت میکنم که مدتی است من تو این فکرم که بعد از من بالاخره چه کسی لیاقت داره، شایستگی داره، شما از گوشه گوشه وایسید که معلوم نباشه تبانی کردیم، شما بگو به نظر ما یزید، اونم از اون ور شمال شرق مجلسان جنوب غرب، و این کم کم هو بیفته و جا همین کاری کردن و مجلس تقریبا گرفت و مخالفین هم نتونست صداشون در بیاد. بعد معاویه اینا رو خواست، منظورم اینه مجلس خصوصی به این موسی بن مغیره گفت راستش رو بگو بابات دین اینا رو چقدر خریده، چقدر پول به این نداده بیان این چرت و پرت رو بگرد، خودش هم میدونست که مثل 10,000 درهم جو تو ذهنمه. معاویه گفت ارزون فروختن، ارزون فروختن، یا آقای رفته بود تار بخره، تار رو خریدن، بعد یه استاد تارنواز اصفهانی بود، اون هم تارنواز بود هم قیمت تار رو میدونست، بعد گفتن استاد ما اینو مثلا اینقدر خریدیم ببینید چطوره، دید خیلی گرون خریدن، مخواست دل اینا هم نشکنه و خوب فروختش حالا گفت ارزون فروختش، گفت اینا ارزون فروختن، بعدم دیدش که اینقدر نمیفروشید. ما باید بیاریم امام زمان تو زندگی، این آیه آیه قرآن یه داستان میگه از زندگی حضرت موسی، بعد میگه این تو زندگی خودتون هم هست. اول سوره یوسف چی داره؟ ان فی یوسف و اخوته بله آیاتون للسائلین، اون که یه سوال داره برای زندگی خودت، چون قرآن گاهی داستان اقوام گذشته رو میگه، بعد میگه تلک امتون قد خلت، اینا گذشته برش بکن کارو بینه نداشته بچی داره لهم و لکم یه چیزی داره بله ما کسب تو اونا هرچی که زندگی کردن مال خودش. حالا شامل از این داستان چه استفاده میکنیم؟ ما باید امام زمان بریم سر سفره مردم. من دو تا مثال براتون عرض میکنم. اگر یه جمعی است که ما می‌خوایم براشون تازه جا بندازیم اصل اعتقاد به مهدویت، اولا من معتقدم این قبل از اون مثال این دو تا نکته رو بگم، به نظرم میاد حتی در مجامع خصوصی تر مثلا دانشگاه همه دانشجوان یا همه استاد دانشگاه یا همه معلمان از پرورشن، بالاخره شما درسته اینا یک سنفه، یا مسجد آدم صحبت میکنه، تلویزیون صحبت میکنه، تو حسینیه صحبت میکنه، همه تیپ آدم هست، بی سواد و با سواد و نمیدونم استاد دانشگاه و چی و چی همه هست. یه وقتی هم نه شما مثلا میگن آقا اینجا دانشجوهای پزشکی هست همه هم ترم دهن، از این یه دستر دیگه نمیشه. در این حال به نظرم اینجور میاد که بازم ما حق نداریم یه ریت حرف بزنیم، بالاخره کلام باید موج داشته باشه، نقصان داشته باشه، بالا و پایین مثل سفره است. قرآن معدوبه که میگه سر سفره ببینید شما چلو کباب، ای همش فقط چلو کباب باشه تمایل نیست، همش هم نون و ماست باشه بازم نمیخوره. باید یه سفره مانند شما بچینید. چلو کباب بذارین، سبزی بذارین، فلفل بذارین، ترشی بذارین، ماست بذارین، سالاد بذارین. این مجموعه رو طرف میل میکنه. منتها گاهی طرف آقای رضازاده است، بیشتر چلو کباب میخوره، شما خب از نمیزنه. یه وقتی حالا ما هستیم بالاخره نون و ماست هم زیاد میخوریم. این مخاطب رو کسی بیاد بگه ما فقط بحثمون این هست که ثابت کنیم که روایات صادره راجع به امام عصر، این روایات مستند از 10 منبع اهل سنت در الیواقیت و الجواهر شعرانی سنی چنین چیزی آمده، در فلان کتاب ما هست، آیات قرآنش هم اینه، شبهات قصه هم اینه. به نظرم میاد فقط چلو کباب آوردیم ما و مخاطب میخوره ولی اون لذت رو نمیبره. قدرت پیدا کنه، ما باید لذت بدیم، من باید مهدی رو حلاوتش رو ایجاد کنیم تو زندگی مردم، شیرینش کنیم. الان مادر رو میخوان به بچه هاشون دارو هم بدن، این شربت تلخه، قرصه تلخه، میاد این رو روش رو اسمارتیسی میکنه، شربت رو تو شکر میزه شیرین میشه، بچه میخوره میگه ماما یکی دیگه هم بده. بچه جون شربت زیادی بخوری همینه میکشدت. امام زمانم زیادی نباید به مردم بدیم، بعضی ها طاقتشو ندارن. این باید حالا اگه تازه جمع، اگه جمع عمومی بود که دیگه چه ارز کنم. واجب است که ما خیال نکنیم خب ما 5 تا کتاب خوندیم و نوشتیم و تحقیق کردیم و تألیف کردیم و اینم فقط برای پاسخگویی به شبهات وهابیت، چون این نامردا نمیدونم دوستان حتما بعضیاتون مشرف شده دیگه به مسجد النبی، خدا قسمت کنه اونم که مشرف نشدین خدا قسمتتون کنه. اینا اسم 12 امام رو با اون اسمای دیگه‌ای که دارن از اصحاب و چه و اینا توی اون دوتا جایی که وسط مسجد النبی به صورت چتر هست سقفش نوشتن. تو این محوطه دوم که وسطش تقریبا شما رو به قبله که میستید، به نظر همون وسط اسم حضرت و 3 کلمه رو در هم ادغام کرده بودن تو یک کلمه، مهدی و حی و محمد سلام الله علیه. ما سال قبل که می رفتیم، من چون معمولا با دانشجوها می رفتم، اینو به شما گفتم، گفتم اینا که این مکالمه خودشون اونجا نوشتن، مثلا کلمه کاملا واضح بود، محمد و مهدی و حی، به جوری اون کسی که نوشته اینا معلومه خیلی انسانه باهوش و زیرک و معتقدی بوده. پارسال که رفتیم حیش رو پاک کرده بودن، یعنی کار کردن حیه دیگه خونده نمیشد. معلوم بود که دفتر تو همین جلسات ما، من یه جایی با دانشجو میرفتم صحبت میکردم، بعد یه شب تموم شد اومدم یکی گفت که آقا یکی از این وهابیا مأمور میاد گوش میده ضبط هم میکنه، مثل اینکه من دیدم اومد بالا گوشه نشست و ضبطی هم چی دستش بود و بعد که اینا خیلی سر و پا گوشن حواسشون هست که نمیخوان این شیرینیه، این زنده بودن، زنده باید بود. سهراب سپهری میگه زندگی باید کرد تا خورشید هست، تا شقایق هست، نمیذارن این بیاد تو زندگی. اونا میخوان یک مهدی حضور شما عرض کنم بی روح، بی جان، بی اثره، نهایتش ارزشه ولی ارزش دکوری، ارزش موزه‌ای، نه آموزه‌ای. ما باید بیاییم آموزه بکنیم ولی موزهش کردیم خیلی هم. حالا من دو تا نمونه عرض بکنم، اون وقت بعد یه وقتایی تو این زمینه با هم میتونیم بیشتر صحبت کنیم اگر هم قرار شد. حالا هفته دیگه ما بیشتر اگر جلسه تشکیل شد سعی میکنیم شنونده باشیم. حالا این هفته خود گویندگیمون زیاد شد. من یه وقتی میگفتم که تو مهدی تهران صحبت میکنم، گفتم آقا ما الان یکی از مشکلاتی که داریم تو شهر چیه؟ کثیف کردن شهر، مردم شهر رو کثیف میکنن، آلوده میکنن. چجوری آلوده میکنن؟ از همین خونهشون آب میریزن، آبای کثیف آلوده، از ماشینشون پوست شکلات، پوست آدامس، پوست تخمه، پوست خربوزه، پوست هندونه، تاسیگار. گفتم خب آقا اینجا مگه نمیگن شهر مهدی، شهر امام زمانه؟ شما این تصدیقات چرا میندازی آقا؟ به عشق امام زمان تو اینو تو شما از مندازی بود مهدی جان یادم اومد این شهر ما چرا به تابلو شهرداری نندازیم؟ خب تابلو شهرداری نمیشه شهر ما خانه ما نه ما کلمون تو بخواد بنویسیم بخواد نمیشه ما میگیم شهر ما شهر مهدیست و بعد آدم شهر مهدی رو کثیف کنه وقتی میدونه چه اثری داره اثرش این خواهد شد که وقت امام زمان به همون کارت عجر میده. حافظ میگه دلا در عاشقی ثابت قدم باش که در این ره نباشد کار بی اجر. تو به اندازه یه پوست شکلات حواست بود شهر ما رو کثیف نکردی، من به همه اندازه به توجه میکنم. بعد باری با چند تا مثال دیگه قاطیش میکنم که حسابی جا بیفته. میگم که تو ماه رمضان نماز صبح ها 70 برابر ثواب داره در غیر ماه رمضان، غیر از اون ثوابی که تو ماه رمضانه و اول وقت معمولا میخونیم و یه ثواب یه ضریب 70 تا یه دیگه هم داره. اون مال چیه؟ میدونیم مال چیه؟ مثلا خدا روز قیامت پرونده ماه رمضانه ما رو بذاره نماز صبح ماه رمضان 70 برابر ضریب خورده، به همون اندازه 70 تا گناهان ما رو خدا بخشیده. ها؟ ها احسن. میگه آقا این ماه رمضان رو شما با مسواک خوندی نماز صبح تو، شما به ذهن خودت رسید یا کلمه 70 شما رو تداعی کرد؟ 70 داره روایت داره احسن. روایت داره که کسی نماز رو با مسواک بخونه 70 برابر نماز ثواب داره. یه چون صبح رو با معمولا مسواک میزنن دیگه بعد از سحری، ولی قمم که میزنن. بالاخره مجموعه مهدویت هم که میزنن. میگه چون مسواک اصلا ما از تو حواسمون نبود، اصلا یادمون نبود، تا خیابان هم فکر میکردیم که واقعا یادمون نمی اومد که عجب تو چه خدای مهربونی هستی، واقعا اونو حواست بارنگی ماره، شما حواست، من که حواسم هست، من نمیزنم از تو چیزی زایه بشه. تو اون پوست شکلات رو به خاطر ما ننداختی، تو شهر ما رو کثیف نکردی، من یه جور نمیزنم زندگی تو کثیف بشه. یه کسی میخواد تو زندگی تو یه سیگار بده دست پسرت، من اونجا ذهن پسرتو نگه میدارم آلوده نشه، چون تو شهر ما رو به احترام ما آلوده نکردی، شهر ما رو به احترام ما آلوده نکردی.